خب با این توضیحاتی که عرض شد به نظر من میرسد که روشی که پیشنهاد کردنی است همون روش جنبش همگانی است. این روش بدیهی است که سخته به لحاظی که باید یک جامعه وجدان جمعی پیدا کنه و اراده جمعی پیدا کنه به تحول، با توجه به انقلابی که انجام داده این بار می باید که تکلیف آلترناتیو و اون ستونپایه های قدرت دولت استبدادی چگونگی برچیدنی شدنشون اون ستونپایه ها و چگونگی استقرار دولت حقوق مدار همه پیشا پیش معیم می شود. و علاوه بر اینها بخشی از جامعه امروز باید نقش نیرو محرکه رو محرکه سیاسی رو بر عهده بگیره که در قسمت اول این گفتگوها اونها رو معرفی کردیم که چه گروه هایی می توانند در این نیروی محرکه سیاسی نقش پیدا کنند. یک تحولی انجام گرفته از حالا نسبت به اون چی که در انقلاب بود و اینکه مرکز فکر انتقال پیدا کرده آمده به دانشگاه ها و بنابراین نقش اول رو میده به دانشجویان و دانشگاهیان و اونهایی که در خط استقلال آزادی هستن بسیار بیشتر از اون چی که در گذشته این نقش رو میداشتن. حالا اگر اینها بخواهند به اصطلاح نقش اول رو بر عهده بگیرن در اون نیروی محرکه سیاسی و جامعه رو به همین ترتیب که در تحریم انتخابات انجام شد برای جنبش عمومی آماده کنند و تحول رو بدون خشونت بدون اجازه مداخله خارجی و در همون حال که ایران رو آزاد میکنن از این رژیم آزاد کنن از گروه های زورپرست وابسته به قدرت های خارجی، این میباید که یک در عنوان روش که به یک اموری هم توجه کنه.
بله خواهش.
اون نیروی محرکه سیاسی از اون جنده همور اولش حقوق انسان و حقوق ملی ایران. عرض کنم به شما در اون چه مربوط می شود به حقوق انسان عنوان حقوقی ذاتی حیات انسان هستند، توجه بایسته در جریان انقلاب ایران در سالهای پیش از سال 57 نمی شد. البته ما همون وقت توجه می کردیم دفاع از حقوق انسان و زندانیان سیاسی و کمیته صاف و اینها همه بود، دفاع آن را می کردیم به لحاظ همین اعتقاد به حقوق انسان. اجازه که یادآور بشم که اون وقت با اینکه ساعت و اعضای کمیته او بسیارشون از شخصیت های کمونیست بودن میدونستن که من چه درجه فکری دارم و اونایی که با این کمیته همکاری میکنن نه کمونیستن یا لاغن همهشون کمونیست نبودن، همزکیشون اگر بودن تمایلات مارکسیستی میداشتن. با این حال که گروه های مختلف حجوم آورده بودن که این کمیته رو به قول خودشون از دست ما خارج کنن، خیلی میکردن چیزی تو دست ما. خب اون ساز و اون کمیته اونها رو نپذیرفت و تا انقلاب همچنان با این کمیته ایرانی همکاری کرد. چرا؟ به لحاظی که این کمیته رو صادق دید در دفاع عام از زندانیان سیاسی. تبعیض مبعیض هیچی نبود. از آقای خمینی و منتظری دفاع می شد همزور که از آقای خاوری و دیگر اعضای حزب توده و گروه های مارکسیست. بلاز اینکه از دید اونها اعضای اون کمیته حقوق انسان مقدم هم در تمایلات فکری و مرامی اشخاص. خب حالا هم همینطوره. اون نیروی محرکی سیاسی میباید که این حقوق انسان رو چون ذاتی مقدم بدونه. به این دلیل که مثلا یک دسته رو با عقایدش موافق نیست، یک دسته رو میگه اگر بکنم ممکن اینا بعد عناوین پیدا کنن، یک زمانی مزاحمت ایجاد بکنن.
بله.
این وضعه رو باید کنار بگذاره و دفاع عام بکنه از حقوق انسان در هر موردی که این حقوق تضییع شد.
الان چه من داستانی شدیدم بذاریم با شما چک کنم که در همین دوران یا بسیار قبل از انقلاب، چند سال قبل از انقلاب که این گروه های مارکسیستی مانع از کار حزب توده می شدن، یکی به من می گفت که شما در دانشگاه پاریس مدتی روزنامه مردم حزب توده رو پخش می کردید.
همینطوره. نه تنها مردم، نشریات دیگر شما. یعنی اونا هر وقت اونجا میز موجود میگذاشتن در کوی دانشگاه، این چپی های رقیب اونها میرفتن اونها رو کتک میزدن، میز اونها رو میشکستن، چیزاشو من پاره میکردن.
شما با
حزب من پاره میکردن.
شما با حزب توده؟
بله. خب حزب توده به عنوان این که حق دارد که نظرشو اظهار کنه، چون این وابستگی به روسیه مانع استفاده از حق نمیشه که.
بله.
عرض کنم این رو میگه به آقای کیانوری که عضو اونها که کتابی هم کتاب درس تجربه را هم با ما گفتگو کرد، آقای احمدی.
بله بله.
ایشون میگوید که رفتم به آقای کیانوری گفتم به این که همچه چیزی میگوین بنیزد در کار حتی از توده انجام داده. گفته بله اینطوره. گفته خب از این در ادعاش در مورد آزادی صادقه. گفته بله، ولی مسائل دیگه هم هست. مسائل دیگر همون مسائل روسا بود که اونا به من گفتن سه شرط رو شما اگر بپذیرید سخاست ما رو، ما شما حمایت میکنیم و لازم رقبای شما میکنیم. خیلی با صراحت. چون من اون سه شرط رو، یکی پیمان امنیت برای خلیج فارس.
این موقعی بود که شما رئیس جمهور بودیم.
رئیس جمهور بودم. بله. از من میخواست که با اونها موافقت کنم در یک پیمان امنیت برای حضور در خلیج فارس. کدوم ما میخواد نه شما اونجا باشید نه امریکا، هیچ کدوم. و بیام شما رو پیمان ببندم، یعنی عملا بگم که آقای امریکا شما هم بیار اینجا. دو این که در مورد افغانستان به اصطلاح کوتا بیان. اونم گفتم نه، این شدنی نیست، برای اینکه معنای این خواست شما این است که ما موافقت بکنیم که شما چکمتون رو بگذارید به این گردن ما و فشار بدید. یا هم نگو. ارز کنم سی هم این که شما راجب این نومانکلاتورا یعنی طبقه دیوان سالار حاکم در اون رژیم و این که مثلا دو عبر قدرت در انقبازند و دو ترم روز ها منحل می شوند، در این مورد ها تبلیغ نکنید. گفتم اونم این تبلیغ سیاسی نیست، یک نظر است که نتیجه کار علمی است و من به این نتیجه رسیدم که با با توجه به میزان مصرف نیروهای معرکه در روسیه و در امریکا، شما تمام ادامه و دوش گرفتن این بار رو برای مدتی طولانی ندارید. شما بجایی که خوشحال باشید که کسی داره به شما هشدار میدهد، تا آمدی به من میگی که حرف این اعضا رو نزن. خب اگر عاقل بودن مستبدا غالبا عاقل نمیشن، گوشن نمیدن. خوشبختانه هم که اینجوره، چون بالاخره اگر غیر از این بود منحل نمیشد اون قطار عمل قطار.
الان چه گفتیم که خیلی صریح به شما گفتم و بعدم از این شخص سوم صحبت میکردیم، این واقعا به همین صراحت بود و
به همین صراحت
و کی بود به شما میگو؟
سفیر روس. سفیر روس بعدم در عمل همین جور شد. آقای جانوری رفت اون طرف شد معلم حزب جمهوری اسلامی، خودش در اون جزوش گفته که این که من این چی سپه سالار
بینوشه
ایران شیری نمیشه، این شعار رو او به حزب جمهوری تعلیم داده، خیلی تعلیمات دیگه در مقابله با بنیشن. بعد این دفاع عام از حقوق انسان همراه با دفاع بی خدشه از حقوق ملی، در اینجا من دارم به خطاب هموطنان خودم عرض میکنم، تجربه 50 سال کار سیاسی است و مبارزه با این گروه های زورپرست. الان که اون مسئله یه چیز رو گفتن، افشاگری اخیر رو که کانتر پانچ
بله
بله انجام داده،
مقاله آقای کاکبرن،
بله. و خیلی مثلا خوشحالم از این که با ورود در یک اطلاع و تجربه خیلی زود پیش از اون که دیر شود یکی از خطرناکترین اون گروه ها رو دستشون رو کردن. حالا اونها شدن یک به اصطلاح گروه سوخته و شب روزم مسابقه گذاشتن با اون رژیم در ناسزا گفتن به من. شما هیچ اهمیتی ندارد اون چی که یعنی ماهی خوشحالی من هم هست، معلوم شود که کار چقدر محصر بوده. اون چه هست این که شما فکر کنید که اینها یک روزی احساس شرمی به اینها دست میدهد و دست از این رویه هاشون بر میدارند و براشون اصلا مسئله است که دیروز با صدام حسین، امروز با اسرائیل، فردا با سیاهیه عبدن. اونو که باید کرد در دفاع از حقوق ملی این است که به این روز مبارزه با این مثلث زورپرست رو لحظه ازش قدرت نباید کرد. باید که جامعه دائم، چون این یک قرن و دو قرن نیست، اینها طی قرون بر کشور استبداد داشتند، از زمان قاجار به بعد شدن به تمایل روسی، تمایل انگلیسی، بعد شدن تمایل روسی، تمایل انگلیسی، تمایل امریکایی، ولا استبدادی ها از پیش از اسلام تا این انقلاب مشروطه و بعدم با کودتای رضاخانی، بعدم با کودتای بزر رضاخانی، بعدم با کودتای ملتاری ها استبداد ادامه دادن. حالا ضعیف شدن به نهاد این که این خط آزادی استقلال ایستاده در مبارزه و در دفاع از حقوق ملی سر سوزن کوتاه نیامده. یک جا بخوای کوتاه بیایی سر استقلال ها، اونجا را میدان درست کردی برای این زورپرست ها.
اما ازت بنافشید این سوال کن، با توجه به شرایط ایران خصوص ساخت قدرتی در ایران، آیا امکان داره که یک گروه زورپرستی وابسته نشه نهایتا؟
ندارم، هیچ وقت نبوده، هرگز هم نخواهد شد. به لحاظ اینکه گروه قدرت پرست این میخواهد خود رو تحمیل کنه به یک ملتی، درست؟
بله.
خب این چجوری می شود خود رو تحمیل کنه به یک ملتی؟ آیا دفاع از حقوق اون ملت می توانه با دفاع از حقوق اون ملت می توانه خود رو تحمیل کنه؟ نه، برای اینکه اون دفاع از حقوق اون ملت این است که خود رو به عنوان یک گروه حضور دارد تحمیل نکنه، بگذاره اون ملت اون خودش داشته باشه. پس چون تجهیزات از داخل پیدا نمی کنه، باید بره از خارج تجهیزات پیدا کنه. اگر شما مثلا فرض کنید این گروه آقای رجوی در داخل تجهیزات پیدا میکرد، مردم بهش ازش حمایت میکردن، خب خیلی کمتر محتاج میشد به قدرت خارجی. هر اندازه اونجا رانده تر این احتیاجش به قدرت خارجی بیشتر. همینطور مثلا حزب توده خود بی خودی که نرفته میشده بود سطور پنجم روسیه، برای این رفته بود که نمیشود یک گروه خود رو به یک ملت تحمیل کنه و با رعایت حقوق ملت. یکی از جزء حقوق این ملت این است که یک گروه خود رو گروه تحمیل نکند. حاکمیت با مردمت یعنی که هیچ کس، هیچ سازمان، هیچ شخصیت، نه ولی فقیه، نه شاه، نه شیخ، نه مراد، نه رهبر حزب، این خود رو شریک حاکمیت مردم، حاکمیت ملی با مردم نداند. چرا صد به اینکه خود رو صاحب این حاکمیت بداند. پس در مسئله دفاع از حقوق ملی به اونهای عرض دارم، عرض می کنم که به اصطلاح ذاتاً دموکرات منش هستن. بعدی گاهی میشینن تو میگن که آقا استقلال دیگه حالا دورش گذشته. آقا دورش نگذشته. در مورد ایران خصوصا الان توجه به حقوق ملی اهمیت سکندان پیدا کرده. به همون دلیل رو عرض کردم. به معنی اینکه کوتاه آمدی ولو سر سوزن از استقلال، همون مقدار رو این گروه های دور پرست میدونن. مثل قلیه اثر سبا میشود و قلعه علمود، یک دونه تناب میاندازم دور تا دور ایران میگم مال ماست.
به شنوندگان عزیز یادآوری کنم که در این زمینه قبلا به طور مبسوط با جناب علی صحبت کردیم و در سایت رادیو هم هست اگر بخوان به این مسئله استقلال،
این مورد تفصیل در باب استقلال صحبت کردیم. از کنم به شما اینم از لحاظ تاکید گفتم، برای اینکه الان با این اطلاعاتی که عرض کردم میبینیم که چقدر حساسیت یک ملت نسبت به استقلال خود، نسبت به ایرانیت، خواسته های ایرانیت اهمیت داره. که اگر از اونها غافل نشه، نسبت به اونهایی که به قدرت خارجی متوسل می شود حساس بشود، طبیعتا اونها کمتر می تونن زیان بهش برسونن. با قدرت های خارجی هم متوجه می شود که این ملت نخواهد بخشید اونها رو. این لحاظ که به هر گروه درمانده با مانده پول اسلحه بدهن بیندازن به جان این ملت بیچاره. این از این حقوقی که هر یک از قشرهای مردم ایران دارن، مثلا کارگران حقی که به کار دارن، زنان نسبت به حقوقی که دارن، دانشجویان نسبت به حق اول و اساسیشون این دانشجویی است که محیط علمی متناسب با رشد داشته باشن، نسبت به این حقوق هم می باید همین اون نیروی معرکه سیاسی ها می باید حساسیت تمام داشته باشه، توجه تمام داشته باشه و دفاع از این حقوق رو در لوحه کار خود قرار بدهد. طبیعیست با شناساندن ستون پایه های استبداد در ایران به مردم ایران و نشون دادن این که تحول از یک دولت استبدادی به یک دولت مردم سالار چگونه انجام میگیره، تجربه هایی که در دوران مرجع انقلاب انجام گرفته چه اهمیتی داره و چگونه این باید این روش ها رو به کار بود، در مجموع به جامعه امکان میدهد که یک وجدان جمعی عمومی پیدا کنن نسبت به امروز و فردای خود. اونا امکان میدهد که آماده بشون برای جنبشی که اون جنبش می انجامد به برداشتن تنها مانع از سر راه استقرار دموکراسی در ایران. در گفتگو آینده بحث خواهیم کرد از هنوز در روش هستیم. بخش دیگری از روش برای این تدارک اون جنبش.
همیشه فقط این سوالم بکنم که در دفاع از حقوق قشرها حقوق اقوال هم هست دیگه.
آره طبیعیست.
آره چون اشاره نفرمودی فقط میخواستم بکنم.
نه برای اینکه اون هم جزء حقوق انسانه، اون حقوق هم در قلمرو حقوق ملی. کنونها رو میخواستم بشکافم باید یکی به یکی بشکافم و زبان طولانی میبرد. خب این درس هایی که با شما هم کردیم و بسیار به اینا پرداختیم.
بله.
به عنوان در اصطلاح رؤوس اون بحث ها به عنوان یادآوری هر شد.
خیلی سپاسگزارم. بس انشاءالله در گفتگو آینده این بحث رو بازم ادامه میدیم. خاطر خطیر بودن موضوع و اهمیت بحثی که در پیش گرفتیم.
انشاءالله.
شما اگر صحبت دیگه ای نداریم بیشتر از این بذاریم که باشه.
روز شما خوش.
و شب و اوقات شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی سعد در رابطه با دستور عمل محرمانه آقای بوش برای عملیات پوشیده و علیه رژیم ایران، تصویب بودجه 300 میلیون دلاری با توافق دموکرات ها، نقش سازمان مجاهدین خلق جند الله در بلوچستان و برخی گروه های کرد و عرب در اجرای این طرح، تشکیل مرکزی توسط آمریکا برای جهت دادن به وبلاگ ها و سایت های ایرانی، ادامه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشار به شرکت های عمده نفتی برای قطع عملیات در ایران، ارائه مدارک مداخلات سپاه قدس در عراق توسط دولت عراق به ایران، برخی نظرها دال بر این که رژیم ایران در واقع در خفا مشغول گفتگوی با آمریکاست، و اینکه آیا کودتای نظامی به عنوان روشی برای نجات از استبداد حاکم میتواند راه حل باشد یا نه، و تنها روش قابل پیشنهاد برای نجات از استبداد جنبش همگانی است، و مهمترین امری که نیروهای محرکه سیاسی باید بدان توجه کنند دفاع همه‌جانبه از حقوق انسان و حقوق مدنی باشد، از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.